بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصرن و معین. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم در هر کجا که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. بنده محسن مؤمنی هستم و این برنامه فقه و زندگی که تقدیم شما میشه. موضوع برنامه ما بررسی ابعاد فقهی فیلترینگ و نسبت اون با فقه تربیت هست. در این برنامه گفتگو میکنیم با دو تن از کارشناسان محترم در حوزه فقه تربیت، حجت الاسلام و المسلمین هادی عجمی، مدرس و نویسنده و عضو گروه فقه تربیتی مؤسسه اشراق عرفان، و همچنین حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین مولودی، عضو گروه فقه تربیت مؤسسه اشراق عرفان، استاد همکار جامعه المصطفی العالمیه و پژوهشگر در عرصه تعلیم و تربیت اسلامی. جناب استاد عجمی سلام، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام میکنم خدمت شما و شنوندگان فرهیخته و محترم رادیو معارف.
خیلی متشکرم از حضور شما در این برنامه. جناب استاد مولودی سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت جناب عالی و کارشناس محترم برنامه و شنوندگان محترم رادیو معارف، عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی خوش آمدید، خیلی متشکرم از حضور هر دو بزرگوار در این برنامه. خب برنامه امروز رو آغاز میکنیم و در همین ابتدا صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
آنچه که در برنامه گذشته تقدیم شد بحث فیلترینگ بود، بیان مسئله شد و ضرورت اون نسبت به فضای کنونی مجازی در کشور ما. خب همونطوری که میدونیم تمام کشورها مقوله فیلترینگ رو دارن، هر کشور بر پایه فرهنگ و مبانی اعتقادی خودش مصادیق مجرمانه رو برای فیلترینگ اعلام کرده، از جمله جمهوری اسلامی ایران رو هم دستور قوه قضاییه مصادیق مجرمانه رو برای بحث فیلترینگ اعلام کرده، از جمله اونها محتوایی که علیه عفت و اخلاق عمومی باشه، محتوایی که علیه مقدسات اسلامی و دینی باشه، محتوایی که علیه امنیت و آسایش عمومی باشه و حالا قصه الهذا. سوالی که مطرح میشه از جناب استاد عجمی عزیز که میخوام برام توضیح بفرمایید، بفرمایید که این عناوین که جدید هم هستن در فقه تربیتی چگونه بررسی میشن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله همینطور که فرمودید، در کشور ما هم ناظر به اولویت هامون بندهایی رو برای به عنوان عناوین مجرمانه بیان کردن که خب باید اعمال بشه. من این عناوین رو در سه دسته جای میدم. ما یه دسته عناوین و کلا محتواهای ضد اخلاقی داریم، دست دوم محتوای علیه اعتقادات داریم، و بعد سوم علیه امنیت کشور هست که اینها رو در فقه تربیت میشه بهش توجه ویژه داشت. یه دسته هم محتوای مجرمانه از منظر حقوقی هست که کارشناسان حقوقی باید بیان ناظر به حسم مسائل انتخابات و امثال هم یا مثلا حقوق افراد اگر ضایع شده باشه. خب تو این سه دسته، دسته اول که محتوای ضد اخلاقی و علیه عفت عمومی هست،
بله.
خب ما اینجا ادله متعددی داریم که حدود ارتباطات رو جای دیگه معلوم کرده. مثلا تو بحث احکام تصویر، احکام فیلم در فقه جای دیگه بیان شده، الان جاش نیست، جای دیگه بیان شده که حد و حدود نگاه کردن به تصاویر در چه حدی مجاز هست، در جای خودش بیان شده. ما الان داریم از فیلترین صحبت میکنیم، مثل امرف نهی از منکر. وقتی میگه نهی از منکر، منکر در جای خودش باید اثبات شده باشه که چه حدودی منکره،
بله.
چه نگاهی منکره، چه زدنی منکره، چه حرفی منکره. ولی وقتی که منکر شد دیگه باید نهی ازش بشه. ما هم اینجا تو فیلترینگ از این بحث داریم که حدود مباحث اخلاقی مثلا نسبت به تصویر و امثال هم جای دیگه گفته شده، فصلی ویژه الان دیگه فقها بحث میکنن از ارتباطات مجازی، ارتباطات زن و مرد در فضای مجازی و تصاویر. با لحاظ اون احکام که حالا شاید بعضی از فقها نگاهشون مختلف باشه، ولی خب در بحث حاکمیت با توجه به نظر حاکم ولی فقیه که مبسوط تولیت هست و حکومت دستش هست، این حد و حدود مشخص میشه. فقط من یک اصل حاکم فقهی بگم. ببینید توی بحث محتوای ضد اخلاقی به خلاف محتوای علیه اعتقادات، اینجوری که ما تو بحث محتوای ضد اخلاقی علیه عفت عمومی اینجا فیلترینگ جلوتر هست. یعنی اصل دیگه یک جاهایی بر فیلتر قرار میگیره. کجا؟ اونجایی که دیگه ضرر در حدی میشه که متنابه هست. ما در فقه وقتی از ضرر داریم صحبت میکنیم یا از اضلال و گمراهی داریم صحبت میکنیم، اون جایی دیگه مسدود کردنش لازم میشه که متنابه بشه، که البته باید این کارشناس نظر بده. جناب آقای مؤمنی، الان یه ایرادی که ما داریم اینه که وقتی من با شما صحبت میکنم، ما تو کشورمون تو فضای مجازی یه فضای مجازی تقسیم شده بر اساس صنوف مختلف نداریم. چون واقعا همین بحث ضد اخلاق، خب ضد اخلاقی نسبت به کی؟ چون اینو نداریم داریم کلی بحث میکنم.
نسبت به چه صنفی؟
اگر داشتیم، یعنی اگر اینترنت کودک داشتیم، اینترنت دانشجو داشتیم، اینترنت طلبه داشتیم، یعنی برای تحقیقات طلبگی خدمتتون عرض کنم، اینترنت اساتید داشتیم، اینترنت عمومی داشتیم، اون وقت اونجا خیلی راحت تر بود دیگه. ضد اخلاقی نظر به افراد مختلف میشه، ولی یک سطحی دیگه نه عمومی هست. مثلا یک سطح خیلی مستهجن از تصاویر و فیلم ها، اینا دیگه اینا مسلم هست که برای هیچ کسی قابل استفاده نیست و یقینا دیگه حرمت داره.
درست.
این یقینیات شکی در فیلترش نیست دیگه. در این اگر کسی شک کنه و این حرفا پیش بیاد که آقا به نفع نظام نیست و اینها بخوایم سختگیری کنیم، این دیگه در اینجا تسامح کردن، یعنی به ضرر مردم حرکت کردن. ولی خب نه، تو اون بعد بعدی که حالا تو قسمت بعدی اشاره میکنه تو بحث اعتقادی، بله، اونجا اصلا فیلتر نیست. پس ما جنبندی اینه که تو بحث اون قسمت ضد اخلاقی، اگر یک زمان اینترنت ناظر به افراد داشتیم، ناظر به افراد تعریف میشد، ولی حالا که نداریم، حکم کلیش اینه که اون حد مسلمی از فضای محتوای غیر اخلاقی که دیگه قابل دفاع نیست، اون فیلتر کردنش بر حاکمیت واجب است و اینجا دیگه قابل بحث نیست. چون اینجا بحث آزادی گفتگو که نیستش، که آزادی بیان نیست، بحث حد اقلی اخلاقی است.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. بنابراین یک حد یقفهایی وجود داره که دیگه در اون برای تمام صنوف میشه گفتش که فیلترینگ باید صورت بگیره و حالا
در
بعد اخلاقی، حالا ما بقیش رو میذاریم شده در ادامه برنامه از زبان شما و توضیحات شما رو میشنویم انشاءالله. خب جناب استاد مولیدی، در برنامه گذشته دلایل عقلی رو که وجود داره نسبت به وظیفه مندی والدین در اصلاح استفاده فرزندانشون از فضای مجازی اشاره کردید، لزوم دفع ضرر محتمل رو اشاره کردید، بحث الغاء در مفسد رو اشاره کردید. در این برنامه اگر نکته مونده نسبت به دلایل عقلی بفرمایید، و الا که دلایل نقلی رو که اثبات میکنه وظیفه مندی والدین رو نسبت به بحث رسانه و فضای مجازی، دوست داریم از زبان شما بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بله، در این در جلسه انشاءالله اگر توفیقی باشه به برخی از ادله نقلی که وظیفه مندی والدین رو در مدیریت رسانه و اصلاح فضای مجازی اثبات میکنند پرداخته میشه و برخی از روشهایی رو هم که در این زمینه میتونن والدین استفاده بکنند بیان خواهیم کرد.
بله،
از جمله ادله‌ای که در این بحث بیان میشه قواعد فقهی هستش که وجود داره. یکی از این قواعد فقهی قاعده نصح هست. نصح یعنی خیرخواهی. خیرخواهی کاری هستش که مؤمنین نسبت به یکدیگر انجام میدن. در روایات یک وظیفه برای مؤمنین بیان شده به اون که مؤمن باید خیرخواه مؤمنین دیگر باشد، و مفهوم خیرخواهی هم یه مفهوم عام هست، شامل هر گونه اقدامات و حالا اعمالی میشه که در جهت صلاح و خیر مؤمنین در مسائل دین و دنیای اونها باید انجام بگیره. در جای خودش ادله قاعده نصح بررسی شده. فقط در اینجا ما میخوایم استفاده بکنیم که یکی از مصادیق نصح والدین و خیرخواهی والدین نسبت فرزندان در مدیریت رسانه و اصلاح فضای مجازی هست و احیانا پالایش محتواهای غیر اخلاقی و عقاید فاسدی که در فضای مجازی وجود داره که اونها را از افتادن در دام گناه باز می‌داره. همینطور از این قاعده میشه استفاده کرد که اگر یه محتوای خوبی در فضای مجازی بود که مناسب بود فرزندان ازش استفاده کنن، طبق قاعده نصح والدین میتونن مستحب هستش که آزاد بگذارن اون مطلب و مصداق خوبی رو که در فضای مجازی وجود داره به فرزندان خودشون ارائه بدن. قاعده دیگه‌ای که در این زمینه هست قاعده احسان الی الغیر هست.
بله،
باز از آیات قرآن استفاده میشه که خداوند دوست داره که انسانها انسانهای محسن باشن. ان الله یحب المحسنین، ان الله یأمر بالعدل والاحسان. خدا دستور میده که نسبت به بقیه با احسان رفتار بشود. و در فضای مجازی خب والدین اگر مدیریت کنن رسانه رو و اون فضای خانواده رو در بحث رسانه ها و فضای مجازی اصلاح کنند، این یه احسانی به فرزندان هست، از اینکه فرزندان بیفتند در دام مضرات فضای مجازی، محتواهای غیر اخلاقی یا از نظر اعتقادی دچار ضررهای اعتقادی بشن، جلوی اونها رو میگیره، پیشگیری میکنه. این احسان به فرزندان هستش که این دوتا قاعده، قاعده احسان للغیر و قاعده نصح، میشه از اونها استفاده کرد که والدین مستحب هستش که فضای مجازی را مدیریت کنند و احیانا به پالایش محتواهای مجرمانه در اون در فضای خانواده بپردازند.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از نکاتی که فرمودید. شما شنوندگان محترم برنامه فقه و زندگی رو میشنوید از رادیو معارف. خب در این قسمت از برنامه اون چیزی که از استاد عجمی شنیدیم این نکته بود که حالا با توجه به ورودی که جناب استاد عجمی داره نسبت به بحث حاکمیتی نسبت به مسئله فضای مجازی و فیلترینگ، این نکته بسیار مهم بود که ای کاش اینترنت در کشور ما در واقع به شکل صنوف مختلف بود، یعنی هر صنفی برای خودش اینترنت مجزای خودش رو داشت و از اون استفاده میکرد. و الان که این اتفاق نیفتاده و اینترنت در دسترس همگان هست، یک حد مسلمی از محتوای مستعجنی که دیگه هر کارشناسی قطعا رو تایید میکنه واجب هست که فیلتر بشه و در دسترس مخاطبین قرار نگیره. حالا رسالت مسائل اعتقادی اینها انشاءالله در ادامه برنامه از زبان شما خواهیم شنید. و ادله نقلی که اثبات میکنه وظیفه مندی والدین رو در مدیریت فضای مجازی و رسانه، جناب استاد مولودی اشاره کردن به قاعده نص و همچنین قاعده احسان. میریم و باز میگردیم ادامه بحث رو از زبان کارشناسان محترم میشنم. صدای ما را از رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت میشنوید و این برنامه فقه و زندگی هستش که تقدیم شما میشه. 30553 سامانه پیام کوتاه ما، اگر نسبت موضوع برنامه ما نظری داشتید میتونید به ما اعلام کنید. موضوع این برنامه بحث فیلترینگ هستش و نسبت اون با مقوله فقه تربیت ما در این برنامه گفتگو میکنیم با دو تن از کارشناسان مطرح در حوزه فقه تربیت، جناب استاد عجمی و جناب استاد مولودی. و مباحث بسیار خوبی رو تا به اینجا با این اساتید داشتیم که اگر شما شنوندگان محترم موفق نشدید برنامه گذشته ما رو بشنوید، میتونید به سایت رادیو معروف رجوع کنید به نشانه radiomaruf.ir، آرشیو برنامه فقه و زندگی در دسترس شماست. خب جناب استاد عجمی، برگردید به بحث. نسبت به محتوای ضد اخلاقی صحبت کردید و وجوب فیلترینگ در مباحثی که بر علیه اخلاق هستش. حالا برگردیم نسبت محتوای ضد اعتقادی، فیلترینگ در این جور مباحث چگونه هستش و نظر شما چی است؟
توی بحث فقه تربیت یه بُعد دیگه از اصلاح فضای مجازی ناظر به محتوای ضد اعتقادی است.
بله.
خب این هم سابقه ای در مباحث فقهی داره و در برنامه قبلی هم اشاره کردم به این که تو بحث حرمت نگهداری کتب زلال فقها از شیخ طوسی تا فقهای معاصر آی خویی مرحوم امام و امثالهم بحث کردم، امروز هم بحث میشه. اونجا اتفاقا بیشتر توجه هم به مباحث اعتقادی بود، اصلا تو بحث کتب زلال بیشتر ناظر به محتوای ضد اعتقادی بوده. دسته اول از ادله آیاتی است که نهی کننده از ازلال هستن. ازلال یعنی گمراه کردن. از جمله سوره لقمان آیه 6 ممن الناس من یشری لهو الحدیث، اصلا یک عده کسب و کارشون اینه که خدمتتون عرض کنم که محتوایی رو در جامعه به وجود بیارن که لیذل عن سبیل الله تا مردم رو گمراه کنن. پس بله. این یک شاخصه، این که اون محتوا با هدف گمراهی باشه. بله. این خودش برای یه قاضی، کسی که میخواد حکم فیلتر یک محتوا بده، باید مورد توجه قرار بگیره.
بله.
خدمتتون عرض کنم که نقطه بعدی اون مرکز فساد مورد توجه هست که در سوره توبه آیه 107 در مورد مسجد ضرار به منهدم کردن و از بین بردن اون ریشه و اون پایگاه اصلی گمراهی توجه داره. و الذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین المؤمنین، و امر میشه به پیامبر که اون جایی که محل اختلاف انداختن بین مؤمنین هست اونجا رو باید معدوم کنید.
پس میشه اون محتوایی که موجب تفرقه بشه،
تفرقه با هدف تفرقه هست. خب پس این وظیفه حاکمیت رو از این جهت زیاد میکنه که باید توجه به این داشته باشن در مباحث اعتقادی اصل مقابله با ریشه هاست.
درسته.
حالا یه وقت تو گفتگوها، تو چت‌ها یک محتوای یک نفر سوالی داره، اینا تو مباحث دست دومه که خیلی ما کار با فیلتر کردن نداریم. اونجا اتفاقا میگیم بعد پاسخگویی باشه. اتهام سوالا بعد باشه. بالاخره این سوالا در ذهن مردم هست، طرف سرچ میکنه، پیش میرسه، خوشون جواب بدید. ولی در اینجا اصل بر مقابله به اون پایگاه اصلی هست، نه با محتوایی که موجوده. این میشه دست دو. با اون پایگاه اصلی و اون مرکز اصلی باید مقابله بشه. اما در مورد محتوایی که وجود داره اصل بر پاسخگویی هست، به خلاف محتوای مستهجن سطح که در استهجان شک نیست که اونجا میگفتیم اصل بر فیلتر است، اینجا اصل بر پاسخگویی است. بعد پاسخ داد. جامعه اسلامی اگه قرار باشه اینا همه رو فیلتر بکنه که خب تبدیل به جامعه یک قطبی میشه، تک قطبی میشه و این خودش ضرر به جامعه است. امیرالمومنین وقتی خوارج لا حکم الا لله رو در جامعه میگفتن، یکی میگفت به امیرالمومنین که آقا مقابله کنید. امیرالمومنین گفتن تا اینها قیام نکنن ما بهشون کار نداریم. در جامعه اسلامی امام صادق حرف میزنه، زندیق میشسته به آقای اشکال میگرفته و ازش جواب میداده، و اگر شاگرد امام صادق تون میشده ازش میگفتن چرا تون میشه جواب بده.
بله.
در جنبندی اینه که حالا من به بخشی از ادله اشاره کردم، فقط ادله روایی هم داریم. جنبندی تو بحث فقهی اینه که میشه گفتش اینجا اصل بر فیلتر نیست، اینجا اتفاقاً اصل بر مقابله علمی هست، مگر جایی که شما با اون جایی مواجه هستید که اونا ریشه هستن،
درست،
پایگاه اصلی هستن، اونها باید مقابله امنیتی یا به سبک دیگه مقابله بشه.
در واقع محتوایی که داره هدفش
با هدف
بله گمراهی مردم میگه جد اختلاف هست، اونجا رو دیگه باید
از طریق دیگه مقابله بشه. مثل این کار که حالا اطلاعات انجام میده یا کار اطلاعاتی انجام میدن، پایگاه اصلی رو میگیرن، اون بعد کار انجام
درست. خب بسیار عالی، خیلی متشکرم، اشاره کردید به بخشی از ادله که بله که شاید ادامه رو در ادامه برنامه از زبان شما خواهیم شنید تا ببینیم که به لحاظ فقه تربیت چه جاهایی بحث فیلترینگ در واقع باید صورت بگیره. خب در خدمت جناب استاد مولودی باشیم. در قسمت قبلی برنامه جناب استاد اشاره کرد به در بحث اثبات وظیفه مندی والدین در مدیریت رسانه و فضای مجازی ادله نقلی رو بهش اشاره کردید. آیا در این بحث ادله قرآنی و روایی هم وجود داره یا نه؟
بله، در قسمت گذشته به ادله عقلی و سیره عقلا و قواعد فقهی که در این زمینه هست اشاره شد. در این بخش با توجه به وقتی که در اختیار بنده است به برخی از ادله قرآنی و روایی در این زمینه اشاره میکنم. خب مهمترین دلیل قرآنی که وجود داره بر وظیفه مندی والدین و تکرار هم شده در برنامه‌های متعدد،
بله،
آیه وقایه هست، آیه ششم سوره مبارک تحریم، یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا و قودها الناس والحجاره، کسانی که ایمان آوردید خودتون و خانواده های خودتون رو از آتش حفظ بفرمایید. خب این حفظ کردن خود و خانواده از آتش یعنی از کارهایی که انسان رو به آتش جهنم میاندازد. خب چه کارهایی هست؟ انجام محرمات و ترک واجبات. یکی از این محرمات محرمات اخلاقی هست، یکی از این محرمات محرمات اعتقادی هستش که الان ما در فضای مجازی مواجه هستیم با سایت های متعددی که عرض شد این محتواهای غیر اخلاقی و ضد اعتقادی رو دارن عرضه می کنند. خب والدین وظیفه دارند برای اینکه فرزندانشون دچار انحرافات اخلاقی و اعتقادی نشند که در نتیجه او مستحق آتش دوزخ میشوند و جهنمی میشند، بیان و جلوگیری کنند، پیشگیری کنند، مدیریت کنند فضای رسانه رو و به اصلاح فضای مجازی اقدام کنند. در روایت میفرماید نگاه به نامحرم تیر مسمومی از تیرهای شیطان هستش. خب وقتی والدین میتوانند پیشگیری کنند و این نگاه های گناه آلود و جلوش رو بگیرند، وظیفه دارند که این کار رو انجام بدن. برخی از ادله دیگر هم هست که حالا به عنوان ادله خاص اینجا مطرح هست. در بحث اعتقادی کارشناس محترم جناب استاد عجمی اشاره کردن، مثلا ادله حرمت حفظ کتب زلال و ادله از این دست در مباحث اعتقادی هستن. من میخوام به یک ادله دیگهی که در بحث تربیت جنسی کودکان ما باش مواجه هستیم اشاره کنم. ما مواجه هستیم با آیات و روایاتی که از اینها استفاده میشه که والدین نسبت به تربیت جنسی فرزندان وظیفه دارند. مثلا روایاتی که بیان شده به این که باید بستر فرزندان رو از یک سنی جدا کرد، مثلا از 10 سالگی عدله وجود داره و صحیح سند هم هستند که باید بستر کودکان جدا بشه. یا آیه قرآنی که اشاره داره به این که باید فرزندان اجازه بگیرند هنگامی که میخوان وارد اون اتاق مخصوص والدین بشند، فرزندانی که به سن بلوغ نرسیدن باید اجازه بگیرند. در سوره نور آیات 58 و 59 به این حکم اشاره داره. خب چه چیزی از این آیات و روایات فهمیده میشه؟ از این تحلیل این ادله برای ما روشن میکنه که شارع مقدس بر حفظ نگاه و حواس فرزندان در تربیت جنسی تأکید داره و بیشتر این دستورات هم دستورات احتیاطی هست، پیشگیرانه هست، برای اینکه به این مشکلات جنسی و اخلاقی دوچار نشند. خب تنقیح مناطی که از این آیات روایت وجود داره میشه استفاده کرد با تنقیح منات که در فضای مجازی هم که غالبا به تحریک حواس توسط محتواهای غیر اخلاقی جنسی پرداخته میشه، از قبل تصاویر، داستانها، موسیقی و غیره، باید والدین فرزندان رو حفظ کنند، پیشگیری کنند و فضای مجازی رو مدیریت کنند.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم. اشاره کرده به آیه ششم سوره تحریم، قو انفسکم و اهلیکم نارا، و همچنین روایتی که مبنی است بر جداسازی بستر کودکان از یک سن خاصی به بعد، لزوم اجازه هنگام ورود به اتاق والدین، و آیات و روایت از این دست که همه اینا رو در کنار هم می‌گذاریم ما رو می‌رسونه به اینکه شارع مقدس تأکید داره بر حفظ نگاه و جلوگیری از تحریک حواس و میشه تنقیح منات کرد و اون رو تسلی داد به بحث فضای مجازی و بحث فیلترینگ. خیلی سپاسگزارم از نکاتی که هر دو عزیز بزرگوار بهش اشاره کردید. بریم و باز کردیم، همچنان در خدمت شما هستیم با برنامه فقه و زندگی.
فقه و زندگی سبز بیکران سایه‌ای سپرده است، سایه‌ای که روشن است از کلام وحی و از حدیث نور، از کلام وحی و از حدیث نور، از کلام وحی
خب خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان محترم با برنامه فقه و زندگی با موضوع بحث فیلترینگ و نسبت اون با مقوله فقه تربیت در دقایق باقی مانده از برنامه امروزمون. ابتدا گفتگو کنم با جناب استاد عجمی. خب در جلسه گذشته و در این جلسه حاج آقا اشاره کردید هم به قواعد فقهی که در واقع لزوم فیلترینگ رو برای ما اثبات میکنه و هم به ادله قرآنی اشاره کردید. آیا در روایات هم ادله هستش که ما رو نسبت به بحث فیلترینگ و لزوم اون ما رو مجاب کنه یا نه؟
در ادله روایی هم چند دسته از روایات هستن که در بحث فیلترینگ قابل استفاده هستن.
بله.
قابل توجه عزیزانی که میخوان تو این بحث بحثی فقهی داشته باشن. یکی روایات تعلیم، تسلیم و تکلم در باب ضلال و گمراهی است. یک بخش از روایات ما اصلا از این بحث کردن که آموزش، سنت گذاری و صحبت در مورد چیزهایی که گمراه کننده از حرام هست. در اونجا محدوده های رو بیان کردن، روایت رو حالا بعد رفت و دید. خدمتتون عرض کنم که دست دیگه از روایت، روایت سببیت فساده. حالا من یک روایت رو خدمتتون بخونم. روایت علی ابن شعبه هست، توحف العقود آورده از امام صادق علیه السلام. اونجا حضرت حتی عناوین رو هم بیان میکنن. مثلا حضرت میفرمان کل منهیون عن مما یتقرب به لغیر الله او یقوی به الکفر. این محتوایی بیارید که کفر تقویت پیدا کنه و شرک، شرک تقویت پیدا کنه. من جمیع وجوه المعاصی، یه جنبه از جنبه های گناه تو جامعه تقویت پیدا کنه. او بابون یوحن به الحق، یک محتوایی رو شما بیارید که وحن بشه، یک چیز حقی وحن بشه.
بله.
مثلا عزاداری ابا عبدالله به صورت یک موهون، مسخره یا شبه انگیز محتوایی در موردش درست بشه. محرمون بیعه و شراعه و امساکه و ملکه و هبته و عاریته، همه اینا حرامه. یعنی یک محتوای اینجوری که حالا در زمان اهل بیت معمولا کتابش بوده، حالا یا هر چیز دیگه. خب این طبیعتا حاکمیت هم، حالا یک کار خوبی که شما در این برنامه کردین، در این دو برنامه فیلترینگ رو از دو جنبه دارید بررسی میکنید که مثلا جنبه حاکمیت رو به حقیر سپردین و جنبه وظایف خانواده رو با وجد الاسلام دکتر مولودی، که کار قشنگی بود چون واقعا تو بحث فیلترینگ هر دو وظیفه رو بعد در نظر گرفت. حالا من از بعد وظیفه حاکمیت، این عناوین در روایت هست، در ادله فقهی ما هست.
پس هر محتوایی که موجب وهن بشه،
موجب وهن بشه، خدمتتون تقویت کفر بشه، اینها.
بله.
وقتی میگه هبه و دادن و امساکش حرامه، خب حاکمیت هم بالاخره واسطه در ارسال و دریافت این محتوا میتونه باشه. این هم میتونه یک نوع مصداق همین روایات باشه که وقتی میگه حرامه، برای من حرامه، برای حاکمیت حرامش میشه به چی؟ به این که مجوز پخش بده. ترک فعلش به چی میشه؟ به این که فیلتر نکنه. اما عرضم این بود که آی مؤمنی عزیز، من وقتی نگاه میکنم به جلساتی که در مورد فیلترینگ یا محتوایی که هست نگاه میکنم، میبینم یک حکم رو میگیرن، یا اصل رو میگیرن، مثلا اصل آزادی، اینقدر تاکید به اصل آزادی میکنن که میگن آقا دیگه فقط باید خود کنترلی در بچه ها به وجود بیاره و در جامعه دیگه، دنیا دنیا رو رسانه است، دنیایی هستش که قابل فیلتر نیست. یه عده میان این عناوین رو چنان بزرگ میکنن که انگار دیگه محتوایی نباید پخش بشه. شما بالاخره خیلی از محتوایی که در فضای مجازی هست یکی از این عناوین رو داره.
بله.
ما اگر بریم تو نظام فقهی امام و امام اعظم رهبری، یعنی فقهی که قراره یک جامعه اسلامی رو مدیریت کنه، حالا از این بعد دارن جنبندی میکنن نکات رو.
بله.
اینجا طور دیگه به مسئله نگاه میکنه.
درسته.
سریع یک دلیل رو دستمون نمیگیریم. آیا قاعده نفی سبیل؟ آقا قاعده نفی سبیل، سریع بگیم که این قاعده، بر اساس این قاعده همه سبیلن، همه راه هم برای دسترسی اعتقادی و اخلاقی دشمن بر مردم همه رو ببندیم. حالا من اسم از نرم افزار نمیبرم. تو رسانه است. فلان نرم افزار همه رو فیلتر کنیم. خب ببینید الان نقطه اینه که الان این باز عناوین دیگه رو به وجود میاره، یعنی وحن نظام به وجود میاره. آقا شما این نظام درست میکنید که همه چیز میخواد ببندید، به ویژه این که ما الان توی برنامه جا داشت، وقت کم داریم، جا داشت که از وظایف ایجابی حاکمیت هم صحبت کنیم. خب الان ما میگیم بعضی از بسترها رو ببندیم. خب چی جایگزین دارید؟ الان واقعا اون حمایت لازم به عنوان یک وظیفه فقهی و فقاهتی حاکمیت نسبت به اصلاح فضای مجازی به عنوان یک بستر زندگی مردم وظیفه داره. خب چرا وظیفهش واقعا کاستی داره؟ ما الان دیگه واقعا نباید یک اپلیکیشن قوی داشته باشیم که هنوز نداریم یک اپلیکیشنی که تو بین مردم به عنوان که دیگه روش قسم از تپاس بخوام بخورن داشته باشیم. چرا نداریم؟ چون در اون بود وظیفه انجام نشده. چون تو اون بود وظیفه انجام نشده تو بود ایجابی، همه زور رو داریم میاریم تو بود سلبی. بسری هم اثبات فقهی میکنیم که آقا اینو همه بعد انجام بشه.
درسته.
خب اون جنبه قضیه هم باید توجه بشه. اگر اون جنبه قضیه توجه بشه که اتفاقا همیشه در اقدام ها جنبه ایجابی باید مقدم باشه. اون اگر انجام شد، یعنی فضاهای سالم با سرعت با قیمت مناسب، رسانه ملی خوب، و از این جهت هم نگاه کنیم حداقل های اخلاقی که دیگه همه مسلمه، این دیگه بعد برداشته بشه، این فیلتر میشه تو اعتقادی اصل بر پاسخگویی هست همونجوری که عرض کردم، مگر مقابله با اون ریشه های فساد که میخواهن ازدال و گمرایی به وجود بیاره که اونها دیگه بعد طرق دیگه باید بهشون برخورد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
اما در برخورد با افرادی که واقعا شبهه براشون به وجود اومده، اگر ما بخوایم این فضا رو کاملا ببندیم، اینا به جای دیگه میرن. اتفاقا بیان تو فضا شبهاتشون رو مطرح کنن، ما برنامه‌ای بریزیم برای پاسخگویی.
درسته. خب اینا همگی نشان از انعطاف فقه ما هست و این ظرفیت بزرگی فقه داره که خیلی واقعا ظرفیت بزرگ و عظیمی هستش. خب در فرصت باقی مونده در خدمت جناب استاد مولودی باشیم. خب نسبت به ادله فقهی ها جناب مولودی تا به الان خب ادله مختلف رو اشاره کردید، دوست داریم این جمع‌بندی رو از زبان شما بشنویم نسبت به ادله‌ای که وجود داره در این فضا، و همچنین در انتها اگر توصیه دارید نسبت به والدین که چگونه برخورد کنند و از چه روش های استفاده کنند برای در واقع اون حالا بگیم کنترل فضای مجازی به فرزندانشون نسبت به مقوله فضای مجازی و فیلترینگ، این رو هم از زبان حضرت عالی بشنویم.
خیلی متشکر هستم. از مجموع ادلهی که بیان کردیم که حالا ادله عقلی، سیره عقلا، آیات قرآن، قواعد فقهی و روایاتی که وجود داشت، یک جنبندی از مجموع این ادله میشه کردیم که والدین وظیفه دارند که فضای رسانه رو مدیریت کنند و اصلاح فضای مجازی اقداماتی رو در این زمینه انجام بدن، خصوصا اگر لازم باشه از طریق پالایش محتوای غیر اخلاقی فضای مجازی رو پاکسازی کنن، و در صورتی که اطمینان عقلایی دارن که والدین اگر این پیشگیری ها انجام نگیره، والدین اطمینان عقلایی دارن که فرزندانشون به انحراف دچار میشن، واجب هستش که این کار رو انجام بدن، در غیر این صورت استحباب داره. خیلی از والدین انتظار دارن که برخی از این روش هایی رو که به پیشگیری از افتادن فرزندانشون در دام فضای مجازی و مدیریت رسانه منجر میشه رو آموزش ببینن، و حالا در اینجا به برخی از این روش ها اشاره میکنم. البته چون فرصت نیست، من فقط اشاره کنم که در سایت ها و کانال های مختلف به این روش ها اشاره شده. مثلا سایت پلیس فتا اگر والدین مراجعه کنند، برخی از این روش ها اونجا اشاره شده، مثل استفاده از موتورهای جستجوی بومی میتونن استفاده کنن، فعالسازی قابلیت جستجوی ایمن که در موتورهای جستجوی خارجی وجود داره، یا میتونن از نظام ردبندی سنی بازی‌های رایانه‌ای استفاده کنن و هر بازی رو بر فرزندانشون تهیه نکنن، نرم افزارهایی رو میتونن نصب کنن روی گوشی تلفن همراه یا کامپیوتر شخصی خودشون که علاوه بر نظارت بر فعالیت فرزندان، محدودیت‌هایی رو هم در میزان استفاده از رایانه برای فرزندان تعیین کنه، که این روش‌هاش رو در سایت پلیس فتا کاملا بیان کرده، والدین میتونن مراجعه کنند و این روش‌ها رو انجام بدن. اما اون چیزی که خیلی مهم هست اینه که خود والدین اول سواد رسانه رو آموزش ببینند، و الان ما با فرزندان روبرو هستیم که از والدین خودشون با سوادتر هستند و خیلی از این راه ها رو میتونند دور بزنند به قولی. نکته دوم این که به فرزندان خودشون هم آموزش سواد رسانه رو باید بدند، آموزش خودکنترلی، خودنگهداری و فهم درست از فضای رسانه رو باید آموزش بدن. الان در پایه دهم کتاب تفکر و سبک زندگی که اومده، تفکر و سواد رسانه هست که کتاب خیلی خوبی هستش، در آموزشگاه داره تدریس میشه، اما باید والدین هم این مسائل رو آموزش ببینن. باید در خانه قانون گذاری بشه، که این البته قانون گذاری برای استفاده از فضای مجازی با همفکری و اقناع فرزندان هم باشه، که نه اینکه به صورت اجباری و طوری باشه که احساس کنن محدودیت های اجباری بدون این که بفهمند، نه، اقناع سازی بشه و قوانین برای استفاده از فضای مجازی در خانواده قرار داده بشه. تا جایی که ممکن هست رایانه داخل منزل در معرض دید بقیه افراد باشه، در اتاق خصوصی فرزندان قرار نداشته باشه، تا جایی که امکان داره ضرورت ایجاب نکرده برای فرزندانی که به بلوغ نرسیدن یا به اون سواد رسانه در واقع آموزش پیدا نکرده اون فرزند، موبایل هوشمند برای اونها خریداری نشه و در دسترسشون به صورت آزادانه قرار داده نشه. برخی از برنامه ها هستش که میتونن چک کنن و مثلا جستجوی فرزندان در اینترنت رو برند، تاریخش رو بررسی کنن، ببینن فرزندشون کجاها رفته، کجاها رو سر زده و از این طریق نظارت‌هایی داشته باشن. برنامه‌هایی رو برای غنی‌سازی اوقات فراغت فرزندانشون والدین داشته باشن که این فرزند پناه نبره به فضای مجازی و رسانه و در واقع مدیریت اوقات فراغت فرزندان رو هم داشته باشن. و حالا روش‌های دیگه‌ای که در سایت ها و کانال های معتبری که در این زمین هست بهش اشاره شده.
بسیار متشکرم و ممنونم از نکاتی که فرمودید، هم ادله عقلی و نقلی و آیات روایات سری و غلا و قواعد فقهی رو بهش اشاره کردید در اثبات وظیفه والدین نسبت به مدیریت رسانه و فضای مجازی، به هم توصیه‌ای که در پایان داشتی توصیه بسیار خوبی بود، مخصوصا مدیریت اوقات فراغت فرزندان و لزوم تقویت سواد رسانه، که انشالله همگی بتونیم با عمل کردن به این توصیه ها فضای مجازی امنی رو برای خودمون و خانواده هامون رقم بزنیم. خیلی مشکر و سپاسگزارم از شما شنوندگان محترم که برنامه فقه و زندگی رو برای شنیدن انتخاب کردید. موضوع این برنامه بحث فیلترینگ بود و نسبت اون با فقه تربیت. کارشناسان محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین آقای عجمی و همچنین حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسین مولود که هر دو از پژوهشگران عرصه فقه تربیت هستند. شما اگر موفق نشدید تا برنامه فقه و زندگی رو بشنوید، میتونید به سایت رادیو معروف رجوع کنید به نشانه radiomaruf.ir، آرشیو برنامه فقه و زندگی در دسترس شماست. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشتون باشی و ما رستگار. التماس دعا و خدا نگهدار.